ساعت 20 به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. باراک اوباما برای دیدار با پادشاه جدید عربستان با آن کشور سفر میکند. هزاران تن در مخالفت با حوثی‌ها در پایتخت یمن تظاهرات کردند. ده ها روزنامه‌نگار در بیانیه‌ای توقیف رسانه‌ها در کشور را محکوم کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به منظور دیدار با ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی روز سه‌شنبه راهی این کشور می‌شود. کاخ سفید اعلام کرد که آقای اوباما در ادامه سفرش به هند که قرار است از روز یکشنبه آغاز شود به ریاض خواهد رفت. بر اساس گزارش‌ها شماری از رهبران و شخصیت‌های سیاسی جهان از جمله وزیر امور خارجه ایران امروز شنبه برای شرکت در مراسم رسمی ترحیم ملک عبدالله ابن عبدالعزیز پادشاه درگذشته عربستان سعودی به ریاض رفتند. با درگذشت ملک عبدالله، امیر سلمان بن عبدالعزیز 79 ساله برادر ناتنی پادشاه سابق جانشین او شد و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد معرفی شد. هزاران تن از مردم یمن روز شنبه برای دومین روز پیاپی در خیابان‌های صنعا پایتخت یمن علیه شبه نظامیان شیعه حوثی دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد شماری از طرفداران حوثی‌ها در تلاش برای متوقف کردن تظاهرات با برخی معترضان درگیر شدند، در حالی که رئیس جمهور، نخست وزیر و دولت یمن روز پنجشنبه استعفا کردند. به گفته کمیته هماهنگی تظاهرات، معترضان خواستار اعمال قدرت دولت در برابر حوثی‌ها هستند. قرار بود پارلمان یمن این استعفاها را در نشست اضطراری روز جمعه خود بررسی کند، اما این جلسه به روز یکشنبه موکول شد. حدود 170 تن از روزنامه‌نگاران ایرانی در بیانیه‌ای به توقیف رسانه‌ها در ایران اعتراض کردند. این روزنامه‌نگاران در بیانیه‌ای که روز شنبه منتشر شد، با زنجیره خواندن توقیف و تعطیلی مطبوعات در ایران، پیامد آن را پایمال شدن حق دانستن مردم و تهدید امنیت شغلی و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران دانستند. در این بیانیه بهانه‌جویی عامل توقیف اخیر دو روزنامه مردم امروز و روزان عنوان شده است. روزنامه مردم امروز بیش از یک هفته قبل به دلیل چاپ عکس و تیتری با عنوان من هم شارلی هستم توقیف شد. انتشار روزنامه روزان هم حدود یک ماه قبل به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی متوقف شد. قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 20% شاغلین محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند. مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، در گفتگو با همکارم الهی روانشاد در این باره میگوید
اینکه در محیط‌های صنعتی در و دکشتر به محیط‌های کارگری امکان وجود اعتیاد بسیار گسترده است، همه قابل فهمی است. گرچه در میان بیکاران میتونه حتی از این محیط‌های صنعتی هم به مراتب بیشتر باشه، اما اصولا اعتیاد در تمام بررسی‌های جهان نشون داده شده که امری است که با مشکل اقتصادی و موقعیت طبقاتی ارتباط نزدیک داره. این به معنی نیست که در میان گروه‌های ثروتمندتر جامعه اعتیاد وجود نداره، اما میزان اعتیاد در محیط‌های سخت کاری و در میان گروه هایی که از فقر و تنگدستی رنج میبرند به مراتب بیشتر هست. درسته که با مصرف مواد مخدر ممکنه کارگران و تهیدستان شرایطشون باز هم سخت‌تر بشه، اما واقعیت اینه که اضطراب ناشی از اینکه چجوری یک زندگی درخوری رو بشه ساخت انقدر میتونه برای این گروه های تهیدست زیاد باشه و فشارهای روانی ناشی از کم درآمدی و تنگدستی بسیار زیاد باشه که فرد با پناه بردن به مواد مخدر سعی میکنه التیام ببخشه. بنابراین این یک چرخه باطلی میشه که گرچه مواد مخدر تنگدستی این افراد رو هم به مراتب بیشتر میکنه و امکان یک زندگی نرمال رو از اونو باز میگیره، اما باید گفت این شدت شرایط سخت، فشارهای اقتصادی اجتماعی و فشارهای روانی ناشی از اون هستش که عامل اصلی رویکرد به اعتیاد در میان گروه‌های کارگری و گروه‌های تهیدست جامعه است.
آقای درویش‌پور، قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام نتایج جدیدترین شیوع شناسی اعتیاد در محیط‌های صنعتی میگه که 20% افراد شاغل در محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند. اگر این رو با آمار در کشورهای دیگر مقایسه کنیم، از دیدگاه شما آیا 20% رقم بالایی است؟
روشنه که رقم بسیار بالایی است که 1/5 جمعیت یک کشور در حوزه تولید صنعتی با اعتیاد سر کار داشته باشه. رقم بسیار جدی است که باید طبیعتاً مسئولان کشور فکری به حال اون بکنن، گرچه من بعید می‌دونم با مجموعه شرایط اقتصادی اجتماعی که پیش رو هست اتخاذ راهکارهای مناسب امکان پذیر باشه و یا اصولا مسئولان بتونن اون بپردازن.
آقای درویش‌پور، قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، گفته که اقداماتی که باید در این زمینه انجام بدیم اینه که برنامه‌ریزی به منظور ضربه زدن به بنیان‌های اقتصادی قاچاق مواد مخدر باید در دستور کار باشه. در سال‌های اخیر اعدام‌های بسیاری در رابطه با مواد مخدر و قاچاق اون انجام شده و بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعدام برای کنترل مواد مخدر مؤثر نبوده. شما تصور می‌کنید اصولاً هر نوع ضربه زدن به قاچاق مواد مخدر تا چه اندازه بر روی معتادان و دسترسی اونها به مواد مخدر تاثیر گذاره؟
مجازات اعدام کلا این که امر خیلی ضد انسانی است و کلا باید با اون کاملا مخالفت کرد. اما حتی فرض هم بکنیم که جامعه اگر قرار باشه به جای اینکه رفاه اقتصادی ایجاد بکنه، به جای اینکه محیط‌های درمان و آموزش ایجاد بکنه، به جای اینکه سعی کنه با برنامه‌ریزی سالم و افزایش بهداشت و سطح استاندارد زندگی، آموزش و ایجاد اشتغال به مبارزه با اعتیاد بپردازه، سعی کنه تمرکز خودش رو فقط بر سر مجازات افرادی که یا به اعتیاد روی آوردن یا در قاچاق مواد مخدر نقش دارن اختصاص بده، کمک چندانی نخواهد کرد و این روشی که در حکومت در پیش میگیره ناشی از لاعلاجیش و ناتوانیش در حل این مشکل اجتماعی است.
آقای درویش پور، پیامد اعتیاد به ویژه در محیط‌های صنعتی برای فرد معتاد چه خواهد بود و چه عواقبی را در بر خواهد داشت؟
در درجه اول از بین رفتن شرایط نرمال و هنجارمند زندگی است و افزایش حاشیه‌نشینی، یعنی اگر فردی به دلیل شرایط فقر و به دلیل دشواری‌های اجتماعی اقتصادی، به دلیل مشکلات روحی روانی که جامعه پر استرس ایران به خصوص تولیدکنندگان و کارگران تحمیل می‌کنه، اینقدر شرایط طاقت فرساست که فرد به اعتیاد اینقدر گسترده وامی داره که 1/5 کارگران صنعتی محیط صنعتی بتونن دچار اعتیاد باشن. خود این فراگیر شدن اعتیاد باعث میشه که سطح درآمد اینها کاهش پیدا میکنه و برای تأمین منابع مالی مواد مخدر مجبورن به دوزی، به قتل و به تجربی های اجتماعی دیگر روی بیارن و قطعا در گسترش و اثم پاشیدگی خانواده ها نقش بسیار مهمی داره، در افزایش بیزهکاری های دیگر در جامعه که دوزی و قتل فقط نمونه هایی از اون هستن نقش بسیار کلیدی خواهد داشت. و از همه مهمتر باید گفتش که یک چرخه باطله، فقر موجب اعتیاد و اعتیاد موجب فقر بیشتر این گروه بزرگ اجتماعی میشه، به گونه که به قعر جامعه سقوط پیدا کنه و حتی بسیاری از اینها ممکنه که بیش از گذشته فقیرتر و در واقع به عنوان آسیب دیده ترین گروه اجتماعی تبدیل بشن و نه فقط این تاثیر منفی در موقعیت خودشون و خانوادهشون میذاره، بلکه متاسفانه تحقیقات نشون میده خانواده معتاد خیلی بیشتر با این ریسک روبرو هستن که بچه‌های اون خانواده ها دچار اعتیاد بشن و یک جامعه که هنجارمند نیست خب با دشواری‌های بسیار بسیار بیشتری در سطح فردی و اجتماعی روبرو خواهد شد.
آقای مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید 20% شاغلین محیط‌های صنعتی مواد مخدر مصرف می‌کنند. گفتگوی الهی روانشاد رو می‌شنیدید با مهداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
عربستان پس از درگذشت ملک عبدالله، در بحث میان سه کارشناس در ایران، ترکیه و اروپا، داوود هرمیداس باوند، حسن هاشمیان و حسین علیزاده، در برنامه این هفته دیدگاه ها روز یک شنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد از شامگاه روز جمعه 38مین دور از فعالیت‌های سالانه خودش را آغاز کرد. در این فستیوال 11 روزه نزدیک به 500 فیلم از 89 کشور دنیا در 18 سینما و مرکز فرهنگی به نمایش درمیاد. از ایران یک فیلم و سینماگران ایرانی در خارج از کشور هم تعدادی فیلم داستانی و مستند به جشنواره گوتنبرگ راه یافته. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم شهرام میریان بشنوید.
پس از گشایش 44مین جشنواره فیلم در شهر روتردام هلند در روز چهارشنبه، فستیوال اروپایی دیگری از روز جمعه در شهر گوتنبرگ و یا یوتبوری سوئد 38مین دور از فعالیت خود را آغاز کرده. در این جشنواره نزدیک به 500 فیلم داستانی کوتاه و بلند، مستند، کودکان و نوجوانان و انیمیشن به نمایش در می آیند. برخلاف سالهای پیش، حضور سینمای ایران امسال در این فستیوال کمرنگ تر است. در برابر اما شرکت سینماگران ایرانی در خارج تا اندازه‌ای پررنگ تر. حسین مهینی، فیلمساز و مدیر جشنواره بین المللی سینمای تبعید در سوئد، در گفتگو با رادیو فردا در این باره بیشتر گفته.
فیلمی که به اسم ایران البته در این جشنواره نشون داده میشه، یکیش تولید داخل کشور هست، یک فیلم هست به اسم دختر مادر دختر از پناه بر خدای رضایی. البته این فیلم در بخش پنج قاره نشون داده میشه. از ایرانیان خارج از کشور امسال یک فیلمساز ایرانی کاندیدا جایزه بهترین فیلم مستند اسکاندیناویک از فلان به اسم امیر اسکندانی که یک فیلم در ارتباط با جوانای منطقه حاشیه نشین ساوپولوی برزیل ساخته. یک فیلم دیگه هست باز در بخش مستند به اسم زندگی شاید از مانی اکبری هست که ایشون هم ساکن انگلستان هست. یک فیلم تجربی میتونیم بهش اطلاق بکنیم، تجربی به اضافه به اصطلاح ویدو آرت مانند بگیم. اما جدا از اینا یکیشون جادوگر کشته شده از علی اکبرزاده است از امریکاست که در واقع مسائل مهم سیاسی امروز را و دفاع از آزادی اطلاعات از طریق اینترنت محور اصلی فیلم هست.
دیگر فیلم های سینماگران ایرانی در خارج که به 38مین جشنواره گوتنبرگ سوئد راه یافتند، یکی هم روز سرخ ساخته سپیده فارسی از فرانسه است. این فیلم 87 دقیقه‌ای داستان دختری به نام سارا را باز می‌گوید که در جریان یکی از تظاهرات زنجیره‌ای پس از انتخابات بحث برانگیز سال 88 از دست ماموران انتظامی می‌گریزد و در خانه مردی پناه می‌گیرد و به تدریج بین این دو رابطه‌ای عاطفی برقرار می‌شود. آواز بی سرزمین ساخته ی آیت نجفی از آلمان هم دیگر فیلم فستیوال گوتنبرگ است که از گروهی نوازنده و خواننده زن در ایران میگوید که در حال تدارک کنسرتی در تهرانند و همزمان تصمیم میگیرند سه خواننده زن و دو نوازنده هم از فرانسه دعوت کنند. آیت نجفی در گفتگو با ما در این باره اینطور گفته.
کل داستان فیلم روایتی است از یک کنسرتی که قراره در تهران برگزار بشه و تلاش کنسرت برای اینه که صدای زن شنیده بشه و اینکه محدودیت‌هایی هستش که دست و پای اینا رو می‌بنده و من دوست داشتم که با این فیلم در واقع نشون بدم که این خانوما با این محدودیت‌ها چیکار می‌کنن. به هر حال اعتراضی هم هست به ممنوع بودن صدای زن در ایران.
ایرانی نام فیلم دیگری است، ساخته مهران تمدن، فیلمساز ساکن فرانسه. در این فیلم دو روز زندگی فیلمساز با سه روحانی و خانواده‌هایشان در خانه‌ای در حاشیه تهران مرور می‌شود. فیلم ایرانی شامل مباحثی است که مهران تمدن با این سه روحانی در زمینه‌های مختلف از جمله مذهب و سیاست مطرح می‌کند. 38مین جشنواره جهانی فیلم در شهر گوتنبرگ سوئد این دور از فعالیت‌های خود را از شامگاه جمعه به مدت 11 روز آغاز کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص
مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس، بزرگترین اردوگاه مرگ و کار اجباری آلمان نازی، همکارم فرین عاصمی مستندی به نام اردوگاه سرخ با طعم سیانور آشویتس 70 سال بعد از آزادی تهیه کرده که روز دوشنبه از شبکه ماهواره‌ای رادیو فردا پخش میشه. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از این طریق میتونید اون رو ببینید. البته اگر خواستید از شبکه ماهواره رادیو فردا دوشنبه ببینید، ساعت 23:15 به وقت تهران این مستند پخش خواهد شد. در ادامه موزیک و موسیقی رادیو فردا رو بشنوید. در ساعت 20:30 دقیقه بار دیگر با شما خواهم بود با خلاصه خبرها.